بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 102، سطر سوم. و اما الکم ففیه ایزن حرکتون و ذالک علی وجهین، احدهما بزیادت مضافت فینمو لها الموضوع و نقصان یقع به تحلل فینقص له الموضوع. بحث در این داشتیم که در چه مقوله حرکت راه دارد و در چه مقوله حرکت اتفاق نمی افتد. دو تا از مقولات عشر رو حساب کردیم و بحث کردیم. یکی جوهر بود که ثابت کردیم حرکت درش واقع نمیشه. یکی کیف بود که درش حرکت رو واقع کردیم، منتها در کیف مختص به کم یه استثنایی داشتیم. الان میخوام وارد بحث در کم بشیم که آیا حرکت در کم هست یا نیست. حرکت در کم رو قبول میکنیم و معتقدیم که حرکت در کم داریم، یعنی جسم در کم خودش حرکت میکند. و بیان میکنیم که حرکت کمی دو قسمه. در یک قسم چیزی به جسم اضافه میشود یا از جسم کم میشود. با اضافه شدن جسم عظیم می شود و با کم شدن صغیر می شود. از صغر به سمت کبر می رود یه نوع حرکت، از کبر به سمت صغر می آید حرکت دیگر. اینا هر دو حرکتی هستند که با زیاده یا با نقیصه انجام می شود. اونجا که زیاده حاصل می شود حرکت رو نمو می گند، اونجا که نقیصه حاصل می شود حرکت رو زبول می گند. و توجه کردین در این قسم که قسم اول حرکت کم نیست، چیزی اضافه می شود و چیزی کم می شود و صغر و کبر بر اثر اضافه شدن یا کم شدن به وجود میاد. در قسم دوم چیزی اضافه نمی شود، چیزی هم کم نمی شود، ولی موضوع از صغر به سمت کبر می رود یا از کبر به سمت صغر می رود، بدون اینکه چیزی در موضوع اضافه شود یا چیزی از موضوع کم شود. این رو مثال میزنیم به تخلخل و تکاسف. قسم دوم اسمش تخلخل و تکاسفه. به این صورت که جسمی بر اثر گرفتن حرارت متخلخل میشود، یعنی خلل و فرجش باز میشود و قهرن اضافه حجم پیدا میکنه، یعنی از صغر به سمت کبر می رود. و جسمی بر اثر گرفتن برودت تکاسف پیدا می کند، یعنی خلل و فرجش از بین می روند و این متکاسف و فشرده می شه. بر اثر فشرده شدن حجمش کوچک می شه، از کبر به سمت صغر میاد. همونطور که ملاحظه میکنید چیزی به جسم اضافه نمیشود تا تخلخل به وجود بیاید، چیزی هم از جسم کم نمیشود تا تکاسف حاصل شود. در هر دو قسم توجه کردید صغیری تبدیل میشه به کبیر یا کبیری تبدیل میشه به صغیر. پس در واقع حرکت بین صغیر و کبیر واقع میشه. بعد اشکالی وارد میشه که بین صغیر و کبیر نمیتونه حرکت باشه. این اشکال بر هر دو قسم حرکت کمی وارده که حالا اشکال رو بعدم باید مطرح کنیم. من هر دو حرکت رو برگردوندم به حرکت بین صغر و کبر. وقتی اشکال رو بر حرکت صغیر به کبیر یا کبیر به صغیر مطرح می کنیم، معلوم میشه که این اشکال مربوطه به هر دو قسم حرکت کمیه. خب من توضیح رو در اینجا عرض کنم قبل از اینکه به اشکال برسیم. در قسم اول که چیزی اضافه می کنیم به موضوع تا کبر حاصل شود یا چیزی کم می کنیم تا صغر حاصل شود، موضوع همون جسم اولیه است که کمش تغییر میکنه، خودش ثابته. چون یادتون هست ما در حرکت میگفتیم موضوع باید ثابت باشه، حرکت در مسافت انجام بشه. مسافت در این مورد بحث ما کمه، موضوع اون جوهری است که میخواد تو کمش حرکت کنه. این موضوع باید باقی باشه. ما معلوم بیان کردیم موضوع باقیه. اون اضافه و کم، اضافه و نقص حاصل میشه ولی موضوع رو تغییر نمیده. موضوعی که قبل از اضافه داشتیم الانم داریم، موضوعی که قبل از نقیصه داشتیم الانم داریم. موضوع چی بود؟ موضوع عبارت بود از ماده‌ای که دارای صورت کذایی باشد، صورت نوعی اینچنین. حالا همون هست. مثلا انسان یا بدن انسان، بدن انسان ماده است، صورتی است، مجموعه ماده و صورته. وقتی چاق میشه، وقتی لاغر میشه، چیزی اضافه میشه، چیزی کم میشه، ولی صورت جوهری این انسان یا صورت جوهری این بدن عوض نمیشه. این بدن اول هم بدن بود، حالا که چاق شده یا لاغر شده بازم بدنه. از تفاوتی در موضوع حاصل نمیشه. بنابراین شرط حرکت که بقای موضوع و تدریج در حالتی از حالات موضوع اتفاق افتاده، بنابراین حرکت کمی رو داریم. در قسم دوم که هیچ اتفاقی جز بزرگی کوچیکی نیفتاده، موضوع اصلا عوض نشده، چیزی به موضوع اضافه نشده، چیزی از موضوع کم نشده، در اونجا که تخلخل و تکاسفه، ملاحظه میکنید که هیچ اتفاقی نیفتاده جز اینکه کمیت این جسم بزرگتر بیشتر شده یا کمیتش کمتر شده، یعنی حالتش تغییر کرده، اما خود موضوع اصلا تغییری نکرده. حتی مثل اون قبلی هم نیست. قبلی باز یه تغییر ظاهری در بدن انسان به وجود آمده که یه چیزی اضافه شده، یه چیزی کم شده، اما در این قسم دوم چیزی اضافه و کم نشده. درسته تغییر به وجود آمده، تغییر در کمیت، اما خود موضوع عوض نشده، همون جسمی هست که بود. پس شرط رو در دومی هم داریم. در قسم دوم هم شرط حرکت رو که بقای موضوع و تدریج در حالتی از حالات موضوع داریم. پس هم در قسم اول حرکت هست، هم در قسم دوم حرکت هست، و چون مسافت حرکت کم است گفته می شود حرکت حرکت کمی است. در قسم اول زمیمه شدن یا جدا شدن منشأ حرکت به سمت زیاده یا حرکت به سمت نقیصه، یعنی منشأ نمو و زبوله. زمیمه شدن یا بریده شدن یعنی جدا شدن. در قسم دوم زمیمه ای صورت نمیگیره، نقیصه ای صورت نمیگیره، بلکه عرض دیگری وارد میشود و به دنبالش این حرکت کمی اتفاق میفته. عرضی که واقع وارد میشود بر جسم یا حرارت یا برودت. حرارت وارد شود تخلخل می آورد، برودت وارد شود تکاثف می آورد. حرارت باعث ازدیاد حجم میشه و برودت باعث انتقاص حجم میشه و حرکت در کم اتفاق میفته، نه به خاطر اینکه چیزی اضافه بشه یا چیزی کم بشه، بلکه به خاطر اینکه عرضی که عبارت از حرارت یا برودت میاد، خود همین حرارت و برودت هم با حرکت حاصل میشه. ولی این حرکت، حرکت کیفیه و ما درش بحث نداریم. ما در حرکت کمی که بر اثر تخلخل و تکاثف ظاهر می شود بحث داریم. و هیچ ایرادی نداره که یک جسم دو تا حرکت با هم انجام بده یا متعاقب هم انجام بده. این جسم هم حرکت می کند در کیفش، هم به تبع حرکت می کند در کمش، و اشکالی نداره که یک جسم دو تا حرکت داشته باشه، چه در یک آن چه متعاقب هم. حالا حرارت میاد با حرارت تخلخل میاد، یا تخلخل به دنبال حرارت میاد، اینا بر ما مهم نیست. مهم اینه که این موضوع میتواند دو نوع حرکت رو قبول کند. الان بحث ما در حرکت کیفیش نیست، بحث ما در حرکت کم میشه. این بحثی که ما در حرکت کم میداشتیم، بعد اشکالی پیش میاد که اون اشکال رو جواب بدیم. روشن شد که حرکت کمی دو قسمه و فرق بین دو قسم تقریبا معلوم شد، که دو تا فرق بیان کردیم. یکی این که در قسم اول موضوع اصلش باقی است، ظاهرش فرق میکنه با اضافه. حالا دو تا فرق هم میشه به یکی برگردون. بله، و در قسم دوم موضوع باقی است، هیچ تفاوتی نکرده مگر همون ظاهرش. فرق دوم که تقریبا فرق اساسی است این است که در قسم اول حرکت کمی با ازدیاد و انتقاص اتفاق میفته، در قسم دوم حرکت کمی با ورود عرض دیگری که کیف است اتفاق میفته، یعنی حرارت و بروده است. این تفاوت دوم که هستی هم تفاوت اصلیه. تفاوت قبلی هم به همین تفاوت برمیگرده. تقریبا اونطور میشه گفت یه تفاوت بینشونه. صفحه 102 هستیم، سطر سوم. و عمل کم، این بحث سوم ماست. بحث اول در جوهر بود، بحث دوم در کیف بود، این بحث سوم ماست که در کمه. و عمل کم ففیه ایزن حرکتون، ایزن یعنی همونطور که در کیف حرکت هست، در کم هم حرکته. و زالکه علا و چند، یعنی حرکت در کم به دو صورت وجود میگیره. احد هما به زیادت مضافه، زیاده ای رو به موضوع اضافه کنیم. فین مولحل موضوع لها، یعنی لزیاده، لامش هم لام تعلیله، به خاطر این زیاده ینمل موضوع، موضوع نمو می کند، یعنی به سمت کبر می رود، حرکت می کند به سمت کبر. اون نقصان یقع به تحلل فین غسله الموضوع، کتاب داره اون نقصان و نفع این من نشد نسخه نگاه کنم، ولی ظاهرش اینه که یقه درسته. نسخه رو نگاه کردم، توجه به این نداشتم. اون نقصان یقع به تحلل، نقصانی است که واقع می شود به تحلل. تحلل یعنی کم شدن از جسم، جسم تحلیل بره، مقداری ازش جدا بشه، بریده بشه. فینقص له الموضوع، باز لام لهو تحلیل، ضمیرش برمیگرده به تحلل. عبارت اینطور معنا میشه، موضوع به خاطر این تحلل کم میشه، یعنی از زیاده به سمت نقیصه حرکت میکنه، از کمی به سمت کم دیگه حرکت میکنه. و صورتهو فی الامرین باقیه، صورتهو ضمیرش برمیگرده به موضوع، میخواد بگه شرط حرکت که بقای موضوع موجوده. و صورت اون موضوع در هر دو امر باقی است، در هم هر دو امر، یعنی هم در صورت زیاده هم در صورت نقیصه. موضوع باقی است، صورت موضوع باقی است، ولو کم موضوع عوض شده، کم موضوع عوض شده ولی صورت موضوع باقی است. و اونی که موضوع همین صورته که در کمش حرکت میکنه. خب کم که میشه مسافت باید تغییر کنه، اما موضوع که همون صورت جوهری است تغییر نکرده. و هازا ما، و هازا ما یسم ما زبولن و نبوبن. هازا یعنی این نوع حرکت، ما یعنی حرکتی است که نامیده میشود. زبول اگر به سمت نقیصه باشد یعنی با تحلل انجام بگیره، و نمو اگر به سمت زیاده باشد یعنی با نمو حاصل بشه. اولی رو میگن زبول یعنی لاغر شدن، دومی رو میگن نمو یعنی رشد کردن. خب گفتیم حرکت در کم دو وجه دارد. احدهماش گفته شد، احد ما این بود که یا با زیاده انجام شود یا با نقیصه، این میشه احد ما. سانی هما رو نمیگه، یعنی کلمه سانی هما رو نمیاره. و قد یکونو لا به زیادتن، این به جای و سانی هماست، یعنی و سانی هما یکونو لا به زیادتن توزاد. و قسم دوم این است که گاهی حرکت در کم انجام میشه اما لا به زیادت انتزاد و علل موضوع او نقصان ینقص من الموضوع، نه که چیزی رو اضافه کنیم بر موضوع یا چیزی رو از موضوع کم کنیم تا حرکت در کم اتفاق بیفته، بل به این که یقبل الموضوع نفسهو، یعنی بدون این که چیزی بهش اضافه کنیم، چیزی بهش کم کنیم، خودش یقبل و مقداری را که اشور است یا مقداری را که اصغر است، یعنی یا به سمت کبر میره که حرکت به سمت کبر داره، یا به سمت صغر میاد حرکت به سمت نقص داره. به تخلخل او تکاسف، که جسمی با تخلخل یا با تکاسف مقدارش اکبر یا اصغر میشه. به تخلخل او تکاسف لف نشر مرتب دارد با اکبر و او اصغر، مقدار اکبر میگیرد این در به تخلخل است، مقدار اصغر میگیرد این به تکاسف است. من غیر انفصال فی اجزایی، بدون که در اجزایش انفصالی رخ دهد. این من غیر انفصال فی اجزایی رو دو جور معنا میکنیم که یک جور مسلما مراد نیست و شاید هم بگیم غلطه، یکیش درسته. اون غلطه رو اول از کنه. من غیر انفصال فی اجزایی میخواد خارج کنه قسم اول رو. در قسم اول ما زیاده داشتیم، نقیصه داشتیم، در فرض نقیصه چیزی کم میکردیم، چیزی رو میبریدیم، جدا میکردیم، بعد شی در کم شرکت میکرد به سمت نقیصه. اینجا میفرماید چیزی از اجزا کم نکن، بدون اینکه چیزی از اجزا کم شود حرکت در کم اتفاق میافتد. این معنی درستی نیست، زیرا اولا ما فقط کم شدن رو گفتیم، زیاد شدن رو نگفتیم، در حالی در قسم اول هم کم شدن داشتیم هم زیاد شدن. اگر میخواستیم که قیدی بیاریم که قسم اول رو خارج کنیم، هم باید فرض کم شدنش رو خارج میکردیم، هم فرض زیاد شدنش رو خارج میکردیم، نه فقط کم شدنش. این اولا. ثانیا اصلا عبارت کم شدن رو نمیگه، انفصال در اجزا رو میگه، یعنی اجزا از هم جدا نمیشن، این ربطی به اضافه شدن و به کم شدن نداره. پس اینجوری معنا نکنید عبارت رو که بگید من غیر انفصال فی اجزایی داره خارج میکنه قسم اول رو، قیدیس مخرج قسم اول، اینطوری نگید، این درست نیست، اصلا کاری به قسم اول نداره. من غیر انفصال فی اجزایی رو طور دیگه میتونیم معنا کنیم، که باید هم طور دیگه معنا کنیم. معنای دوم عرض میکنم که معنای صحیحه. این قید احتراز است از تخلخل و تکاسف مشهوری، چون تکار تخلخل و تکاسف دو قسم، حقیقی و مشهوری. الان ایشون حقیقی رو داره بیان میکنه، مشهوری باید خارج باشه. وقت مشهوری بر میگرده به قسم اول، توجه کنید چی عرض میکنم. مشهوری الان من توضیح میدم، مشهوری رو، مشهوری بر میگرده به قسم اول. پس این قید قسم اول رو خارج میکنه، اما نه مستقیما، بلکه تخلخل و تکاسف مشهوری رو خارج میکند. چه تخلخل و تکاسف مشهوری با قسم اول از دو قسمی که در حرکت کم گفتیم سازگاره. بنابراین این قید با خارج کردن تخلخل و تکاسف مشهوری قسم اول خارج خواهد کرد، منتها با واسطه خارج کرده نه بی واسطه. پس این قید رو باز هم توجه کردید که مخرج قسم اول گرفتیم، یعنی نه به اون صورتی که اول عرض کردن و باطل کردن. حالا برای اینکه مطلب روشن بشه، تخلخل و تکاسف رو توجه کنید که دو قسمند، یکی حقیقی یکی مشهوری. حقیقی این است که جسم بدون اینکه چیزی بهش اضافه شود اضافه حجم پیدا کند. اضافه حجم، نه اضافه وزنه، اضافه حجم پیدا کند. مثلا رقیق بشه. و تکاسف اینه که بدون اینکه چیزی کم شود از جسم، جسم نقص حجم پیدا کند، نه نقص وزنه، نقص حجم پیدا کند. حالا آیا تخلخل حقیقی داریم، تکاسف حقیقی داریم یا نداریم؟ این اختلافیه. مثل شیخ اشتاق تخلخل و تکاسف حقیقی رو انکار میکنه، مشا معتقدن، میگن باید باشه. حالا کار نداریم میکنی داریم یا نداریم، دار توضیح میدن. اما تخلخل و تکاسف مشهوری اینه که چیزی اضافه کنید اضافه حجم پیدا بشود، چیزی کم کنید نقص حجم پیدا شود. اونجا که اضافه حجم پیدا میشه میشه تخلخل مشهوری، اونجا که نقص حجم پیدا میشه میشه تخلخل، میشه تکاسف مشهوری. مثلا پنبه است، این پنبه رو نداف میزنه، پنبه زن این پنبه رو میزنه باد میکنه، پنبه اضافه حجم پیدا میکنه. این در واقع هوا توی در لابلای پنبه وارد میشه، هوا وارد میشه، یعنی جسمی در جسم دیگر وارد میشه، اضافه ای وارد میشه و تخلخل درست میشه. این تخلخل مشهوری است. مشهور وقتی میگن تخلخل اینو اراده میکنه و این هم چیزی که مسلم اتفاق میفته. بعد میریم روی این دوشک وای میشیم، جسم سنگین میذاریم، باد این دوشک میخوابه، یعنی هوا بیرون میاد، این تکاسف میشه، تکاسف مشهوری که جسمی رو از درون این پنبه بیرون میکنی، یعنی هوا رو بیرون میکنی، میشه تکاسف مشهوری. جسمی رو درون پنبه وارد میکنیم، یعنی هوا رو وارد میکنیم، میشه تخلخل مشهوری. تخلخل مشهوری و تکاسف مشهوری همونطور که توجه میکنید با ضمیمه کردن یا جدا کردن اتفاق میفته. پس برمیگرده به قسم اول، منتها در قسم اول طوری بحث کردیم که مثل اینکه اون چه که ضمیمه میشود با منظم و اله از یک جنسه، گوشت به این بدن اضافه میشه، منظم و اله هم گوشته، اما در اینجا حواس به پنبه اضافه میشه، نه پنبه به پنبه اضافه بشه. فرقش با قسم اول اینطور میشه. در قسم اول که نمو است، چیزی که همجنس منظم و الیه به منظم و الیه زمینه میشه، یا چیزی که همجنس اون جسم از جسم جدا میشه. ولی در قسم دوم لازم نیست همجنس باشه، بلکه همونطور که توجه میکنید هوایی داخل پنبه میشه یا هوایی از پنبه خارج میشه که جسم دیگری از جسم دیگر خارج میشه یا جسم دیگری در جسم دیگر وارد میشه. این تخلخل و تکاسف مشهوری این تفاوت رو با قسم اولی که در حرکت کم میگفتیم داره، ولی خب این خیلی مهم نیست. حالا من غیر انفصال فی اجزائهی، این رو دقت کنید، میخوام توضیح بدم. در تخلخل و تکاسف مشهوری انفصال اتفاق میفته، وقتی هوا داخل میشه توی پنبه اجزای پنبه از هم جدا میشن، جدا میشن و اون خلل و فرجی رو که به وجود میارن جا برای هوا قرار میدن. یعنی اجزایی که به هم فشرده بودن و اجزای پنبه که به هم فشرده بودن از هم جدا میشن و درشون شکاف واقع میشه، تو این شکاف هوا وارد میشه. پس در تخلخل مشهوری انفصال در اجزا رو داریم، اجزا از هم منفصل میشن، نه چیزی بیرون بره بلکه تازه هوا داخل میشه، هوا داخل میشه و بر اثر دخول هوا اجزا از هم منفصل میشن. در تکاثف هم تقریبا همینه، منتها یه خود با تسامح. در تکاثف این مجموعه اجزایی دارد که بعضی از اجزایش پنبه است، بعضی از اجزایش هواست. وقتی که هوا بیرون میره بازم اجزا از هم جدا میشن، یعنی جزء هوایی از جزء پنبه‌ای منفصل میشه. پس هم در تخلخل انفصال هست، انفصال اجزا هست، هم در تکاثف انفصال اجزا هست. در تخلخل اول این پنبه فشرده بوده، اجزای پنبه یعنی پنبه از پنبه جدا میشه تا هوا داخل بشه. در تکاثف جسم مرکب بوده از پنبه و هوا، بعد جزئی رو که هواست از جزء دیگر که پنبه است جدا میکنیم، انفصال اجزا میشه، تکاثف درست میشه. در هر دو انفصال اجزا هست، منتها توجه کنید که انفصال اجزا در تخلخل و تکاثف مشهوری واقع شد. در تخلخل و تکاثف مشهور حقیقی واقع نشد. این قید من غیر انفصال فی اجزایی میخواد تخلخل و تکاثف مشهوری رو خارج کنه، چون تخلخل و تکاثف مشهوری رو به نحوی میشه به اون قسم اول ملحق کرد. این که میگم به نحوی به خاطر اینکه تفاوت هست، چون در قسم اول اون منظم و منظم و اله از یک جنسن، ولی در قسم دوم که تخلخل و تکاثف مشهوری است لازم نیست از یک جنس باشن، منظم و منظم و اله لازم نیست از یک جنس باشن. وقت ما با قید من غیر انفصال فی اعضایی مشهوری رو خارج کردیم، مشهوری خارج کردیم و حقیقی باقی موند. پس قسم اول از دو قسم حرکت کمی با اضافه و نقیصه درست می شود، قسم دوم هم به تخلخل و تکاثف حقیقی درست میشه. و هازا و این کان یلزمه استحالت و قوامن، این حرکت کمی در قسم دوم همراه است با یک حرکت کیفی، یعنی با استحاله همراه. و این استحاله میشه حرکت کیفی، ولی اشکالی نداره، حرکت کیفی با حرکت کمی میتونه جمع بشه. یعنی یک موضوع ممکنه دو تا حرکت کنه، از شدن با هم یا متعاقبن. در اینجا همچنینه، هم حرکت کیفی رو داره هم حرکت کمی رو داره. در این قسم دوم حرکت کیفی یعنی تحول در حالتی که اون حالت کیف است. حالا اون حالت رو حرارت و برودت بگیرید یا قوام بگیرید، ایشون قوام گرفته، یعنی میتونید بگید شی در حرارت حرکت کرد، از برودت رفت به سمت حرارت تخلخل اتفاق افتاد، یا از حرارت آمد به سمت برودت تکاثف اتفاق افتاد، که حرکت در کیف انجام میشه به دنبال حرکت کمی میاد. میتونیدم بگید که حرکت در قوام انجام شد، یعنی رقت و غلظت. قوام یعنی این جنس، این جسم در قوام حرکت کرد، یعنی به سمت رقت حرکت کرد یا به سمت غلظت حرکت کرد، که اینم میدونم حرکت کیفیه. این حرکت کیفی همراه حرکت کمی انجام میشه در تخلخل و تکاثف. اون حرکت کیفی اول که گفتم که حرکت منال برودت الال حراره یا منال حرارت الال بروده است، این قبل از تخلخل و تکاثف به وجود میاد، تقریبا منشأ پیدایش تخلخل و تکاثف میشه. اما این حرکت و استحاله در قوام، متحول شدن در قوام، یعنی غلظت پیدا کردن و رقت پیدا کردن، با تخلخل و تکاثف همراهی داره. هر دو جور استحاله رو میتونید در اینجا قبول کنید. پس دو تا حرکت اتفاق میفته، یکی حرکت در کیف، یکی حرکت در کم. میتونیدم بگین سه تا حرکت اتفاق میفته. یکی همین حرکت در کیفی که عبارت از حرکت برودته، یکی حرکت در کیفی که عبارت از قوامه، یکی هم حرکت در کم که اسمشو میذاریم تخلخل و تکاسل. این سه تا انجام میشه. منتها حرکت در حرارت و برودت اصلا جداست از حرکت در کیف، حرکت در کم جداست از حرکت در کم. و اشتباه نمیشه که بخوام تذکرش بدیم. هر کسی میدونه حرکت در حرارت و برودت فرق میکنه با حرکت تخلخلی و تکاسفی. این دیگه اشتباه نمیشه که ابن سینا بخواد تذکرش بده. بنابراین میشه ما اصلا به حرکت در حرارت و برودت توجه نکنیم که ابن سینا توجه نکرده. اون حرکت در قوام هست که با تخلخل و تکاسف گاهی ممکن اشتباه گرفته بشه. یعنی شخص فکر کنه که این حرکت در قوام همون حرکت در کمه. به ظاهر این تو به نظر میسه که تخلخل رو با رقت رو یکی بگی، در حالی که رقت حرکت در کیفه و تخلخل حرکت در کمه. قلزت حرکت در کیفه، تکاسف حرکت در کمه. اینا با هم تفاوت دارن ولی گاهی اشتباه میشن، نه که با هم اتفاق میفتن، گاهی اشتباه میشن. ابن سینا داره اینو تذکر میده که لازمه یه حرکت در تخلخل و تکاسف این حرکت کیفی هم هست، ولی این حرکت کیفی غیر از اون حرکت تخلخل و تکاسفی است که منظور ماست. اون حرکت در حرارت و برودت رو اصلا تذکر نداده. چرا؟ چون اشتباه نمیشده، احتیاج نبوده بگه. بحث در این نبوده که آیا دو تا حرکت جمع میشن یا جمع نمیشن تا ابن سینا بره سراغ اون، بره سراغ حرکت در حرارت و برودت بگه قابل جمعن. بحث در این نبوده. لذا اصلا میبینید حرکت در حرارت و برودت مطرح نمیشه. بحث در اینه که میخوام حرکت در کم رو تبیین کنیم. خب باید اشتباهی رو که در این حرکت در کم اتفاق میفته برطرف کنیم. اشتباه این است که ممکنه کسی این حرکت رو با حرکت در غلظت و رقت یکی بگیره. وقت ما برای اینکه این اتفاق نیفته و حرکت در غلظت و رقت با این اشتباه نشه جداشون میکنیم. یعنی میگیم حرکت تخلخلی و تکاسفی غیر از حرکت رقی و غلظیه. این دوتا با هم اشتباه نشوند. و هازا و این هازا یعنی این حرکت کمی، یعنی این قسم دوم از حرکت کمی که تخلخل و تکاسف است، ولو لازم می باشد این قسم دوم را استحالت و قوامن. استحال یعنی تحول، تحول و قوام وحیه من الکیف، یعنی این استحال از کیف است، یعنی از حرکت کیفی است. ولو لازمه این حرکت کمی این حرکت کیفی هست، ولی فتلکه، فتلکه این فاش به معنی لاکنه چون بعد از این بسنی آمده، لاکن تلکه یعنی این استحاله که حرکت کیفی است، غیر و ازدیادهی فلکم و نقصانهی فی، غیر از ازدیاد این جسم است در کم یا نقصان جسم است در کم، که از زیاده تعبیر به تخلخل کردیم، از نقصان تعبیر به تکاسب کردیم. اون حرکت کیفی غیر از این حرکت کمی است. دوتا رو با هم اشتباه نکنیم. ولو با هم آمدن، ولو یکی لازم دیگری است. خب تا اینجا ثابت کرد که هم در قسم اول و هم در قسم دوم یه خروج من قوت الی فعل هست. در قسم اول قوه نمو یا قوه زبول رو داریم، بعد جسم به سمت نمو یا به سمت زبول حرکت میکنه، اون قوه میشه فعلی، میشه بالفعل. در قسم دوم قوه تخلخل و تکاسف برای جسم هست، جسم به سمت تخلخل یا تکاسف حرکت میکنه و قوه تبدیل میشه به فعل. پس در هر دو قسم تبدیل قوه به فعل رو داریم و این تبدیل قوه به فعل تدریجی است. پس در هر دو قسم حرکت رو داریم. میدونید که خروج حرکت خروج من القوت الى الفعل است تدریجا. ابن سینا هم خروج من القوت الى الفعل رو در این دو تا درست میکنه، هم بیان میکنه که این خروج من القوت الى الفعل دفعی نیست، تدریجیه. در نتیجه حرکت در هر دو قسم ثابت میشه. ولأن هذه الحاله، هذه الحاله چه در این قسم دوم چه در قسم اول، ظاهر عبارت اینه که در قسم دوم داره میگه، ولی در هر دو قسم هست. لأن هذه الحاله یعنی خروج از زبول به سمت نمو، یا از نمو به سمت زبول، یا خروج از تکاسف به سمت تخلخل، یا از تخلخل به سمت تکاسف، این حالت سلوک است از قوه الی الفعل، اون هم یسیرن یسیرن، سلوک از قوه به فعل و خروج از قوه به فعل است، اونم نه دفعتن بلکه یسیرن یسیرن، یعنی تدریجن. فهوه کمال و مبل قوه، فهوه یعنی این سلوک کمال ما بالقوه است، و کمال ما بالقوه حرکت است، فهوه یعنی این سلوک حرکت است. پس این سلوک چه در قسم اول چه در قسم دوم میشه حرکت. خب حرکت در کم رو توضیح دادیم و تقسیمش هم کردیم، حالا اشکالی وارد میشه. توجه کردین من در هر دو قسم بیان کردم که جسم از صغر به سمت کبر یا از کبر به سمت صغر میره. در هر دو قسم، در قسم اول نمو پیدا میکرد یعنی از صغر به سمت کبر میرفت، یا زبول پیدا میکرد یعنی از کبر به سمت صغر میامد. در قسم دوم تخلخل پیدا میکرد یعنی از صغر به سمت کبر میامد، یا تکاسف پیدا میکرد یعنی از کبر به سمت صغر می رفت. پس در هر دو قسم طرفین حرکت یکیش صغیر یکیش کبیر، یا مبدأ صغیر است منتها کبیر، یا برعکس. پس حرکت داره بین صغیر و کبیر اتفاق می افته در هر دو قسم. معترض صغیر و کبیر رو مطرح می کنه، میگه حرکت بین صغیر و کبیر ممکن نیست اتفاق می افته. با این اشکال هر دو قسم رو باطل میکنه، یعنی اصلا به طور کلی حرکت کمی رو باطل میکنه، نه منحصرا قسم دوم رو باطل کنه، کلا قسم اول و دوم هر دو باطل میشه، یعنی اصلا حرکت در کم باطل میشه. بیانش اینه، صغیر و کبیر تضاد ندارند، این یه مقدمه، و حرکت بین المتضادین واقع میشود، این هم مقدمه دوم. نتیجه میگیرد پس حرکت بین صغیر و کبیر واقع نمیشه. عبارت رو عوض کنم، مقدمه اول و با دوم جاشون عوض کنیم بهتر میتونیم بفهمیم. حرکت بین المتضادین واقع میشود، و صغر و کبر متضاد یا صغیر و کبیر متضادین نیستند، پس حرکت بین صغیر و کبیر واقع نمیشه. جای مقدمه را جای دو مقدمه را عوض کردن بهتر فهمیده شد. این که حرکت بین المتضادین واقع می شود، این مقدمه قبلا بیان شد که بعضیا قبولش داشتن، مثل ابن سینا خیلی حساسیت نشون نداد، گفت باشه عیبی نداره، نباشم عیبی نداره، لازم نیست مبدا و منتها با هم تضاد داشته باشن. ولی بالاخره هستن کسانی که میگوین مبدأ و منتها در حرکت باید تضاد داشته باشن. این مقدمه یه مقدمه است که بحثش قبلا گذاشته. اما مقدمه دیگر، بین صغیر و کبیر تضاد نیست، این یعنی چی؟ اینو باید اثبات کنیم. میدونید که در تضاد شرط میکنیم که غایت الخلاف، که متضادین غایت الخلاف داشته باشن. صغیر و کبیر غایت الخلاف ندارن. شما چیزی رو صغیر کنید دو مرتبه قابل هست که صغیرتر بشه، اون وقت بین اون صغیرتر و کبیر بسنجید میتونید بگید حالا مثلا قایت الخلاف بیشتری، یعنی خلاف بیشتری درست شد. بین صغیر و کبیر میسنجید میگید خلافی هست، صغیر رو صغیرتر میکنید خلافی خود بیشتر میشه، کبیر رو کبیرتر میکنید خلاف بیشتر میشه، ولی هی این صغیر رو میتونید صغیرتر کنید، هیچ جا متوقف نمیشید. کبیر رو میتونید کبیرتر کنید، هیچ جا متوقف نمیشید. پس صغیر و کبیر یه حد محدودی ندارن که رو اون حد بایستند وقت شما بگید که بینشون قایت الخلافه. هر چی شما صغیر رو صغیرتر کنید جا برای صغیرتر کردنش هست، هر چی کبیر رو کبیرتر کنید باز جا برای کبیرتر کردنش هست. پس به جایی نمیرسید که صغیر آخرین درجه صغر رو داشته باشه و کبیر آخرین درجه کبر رو داشته باشه، اون وقت بگید بین هما قایت الخلاف. وقتی بین هما قایت الخلاف درست نشد، تضادم درست نمیشه. اینو دیگه ابن سینا قبول داره، این مقدمه رو قبول داره. چرا؟ چون در تضاد قایت الخلاف شرط میدونه. حالا در حرکت تضاد مبدأ و منتها رو قبول نکنه، ولی در تضاد قایت الخلاف داشتن متضادین رو لازم میدونه. پس مقدمه دوم ایشون این مقدمه رو قبول داره، مقدمه اول رو ممکنه شک کنه. ولی در مانحنفی ابن سینا بر هر دو مقدمه اشکال میکنه و این اشکال به وسیله باطل شدن هر دو مقدمش باطل میشه. یک بار اون مقدمه که میگوید در حرکت تضاد لازم است رد میکنه، این جواب اولشه. بار دیگر این در جواب دوم ثابت میکنه که بین صغر و کبر قایت الخلاف هست و در نتیجه تضاد هست. دو تا اشکال بر این اشکال میکنه، دو تا جواب از این اشکال میده. اشکال رو توجه کنید. لکن نهو قد یتشکک فیقال، یتشکک نه در قسم اول یا قسم دوم حرکت کمی، بلکه در هر دو قسم یا به طور کلی در حرکت کمی، بلکه در قسم اولش باشه در قسم دومش. فیقال ان الصغیر والکبیر لیسا بمتضادین، یه مقدمه. و حرکات کلها بین المتضادات است، این مقدمه بعدی. نتیجه میگیریم که صغیر و کبیر حرکت بردار نیستن، یعنی در بین صغیر و کبیر حرکت اتفاق نمیفته. عرض کردم جای دو مقدمه رو عوض کنید، عبارت راحت تر فهمیده میشه. اشکالم برای ابن سینا نیست که چرا جا رو عوض نکرده. ابن سینا سعیش برای اینه که عبارت مشکل تر بیاره، اون جایی که آسونه تن بهش نمیده مگه از قلمش دره. دو مقدمه ذکر کردیم، این نصغیر و کبیر لیسا به متضادتین یا متضادتین، یه مقدمه است. اشکال دومی که ابن سینا میکنه بر این مقدمه است. ول حرکات کلها بین المتضادات، این مقدمه دیگر. اشکال اولی که میکنه بر این مقدمه است، یعنی اشکالاش لفونش نامرتب داره. فنقول، اما اولا اشکال اولی که میکنه اینه که ما خیلی مقید نمی کنیم خودمون رو که حرکت رو بین المتضادین قرار بدیم. ارسطو این شرط رو کرد، یادتون از قبلا خوندیم. ولی ما خیلی سختگیری نمی کنیم که بگیم حتما حرکت بین المتضادین باشه. ما در حرکت اینو شرط می کنیم که مبدأ و منتها جمع نشوند. این جمع نشدنشون رو قبول داریم، ولی جمع نشدن اهم از تضاد داشته. اگر جمع نشدن و قایت الخلاف داشتن میگیم تضاد دارن، اما اگر صرفا جمع نشدن دیگه قایت الخلاف نداشتن نمیگیم تضاد دارن. ما در حرکت شرط میکنیم که مبدأ و منتها جمع نشوند، حالا چه قایت الخلاف داشته باشن که تضاد درست باشه، چه قایت الخلاف نداشته باشن که تضاد درست نشه. علی حال اجتماعشون رو مر میکنیم. و شرط دیگر هم داریم که سلوک متحرک از مبدأ به منتها یسیرن یسیرن، یعنی تدریجن باشه، دفعتن نباشه. در چنین حالی میگیم حرکت انجام شد. پس دو شرط برای انجام حرکت داریم، یکی این که مبدأ و منتها با هم جمع نشن، یکی این که سالک بین المبدأ و المنتها تدریجا این مسافت رو سلوک کند و طی کند، نه دفعتا. خب اگر چنین است، ما در حرکت کمی هر دو شرط داریم، هم مبدا و منتها با هم جمع نمیشن، بالاخره زبول و نمو با هم جمع نمیشن، زبول یه وقت اتفاق میفته، نمو یه وقت دیگه، و هم متحرک در این مسافت که کم است به تدریج حرکت میکنه، یسیر نسیر حرکت میکنه. پس هر دو شرط حرکت رو ما در حرکت کم میداریم، غایت الخلاف رو نداشته باشیم مهم نیست، یعنی تضاد رو نداشته باشیم مهم نیست. بله، کسانی که سختگیری میکنن و میگوین حتما باید مبدا و منتها تضاد داشته باشه، اونها با این جواب اول ما نمیتونن اشکال رو برطرف کنن، جواب دوم لازمه، که ما در جواب دوم تضاد بین مبدا و منتها رو تو حرکت کمی درست میکنیم، ولی الان تو جواب اولیم، فعلا قبول میکنیم که تضادی بین مبدا و منتها نیست، در جواب دوم ثابت میکنیم که تضاد هست، یعنی غایت الخلاف هست. الان با فرض اینکه تضاد نیست داریم حرف میزنیم، که بین مبدا و منتها تضاد نیست ولی حرکت هست. این جواب اولیشونه. جواب دوم حالا بعد که رسیم عرض میکنه. فنقول اما اولا فلسنا نحن ممن یتشدد کل تشدد فی ایجاب کون الحرکات کلها بین المتضادات لا غیر. ما از کسانی نیستیم که سختگیری کند، اونم سختگیری کامل، در این که واجب کند حرکات تماما بین متضادات باشه لا غیر. لا غیر تأکید کله هاست، تأکید کله ها، تمام حرکات بین متضادات باشد، لا غیر یعنی نه غیر متضادات، هیچ حرکتی در غیر متضادات اتفاق نمیفته، همه حرکات در متضادات اتفاق میفته، لا غیر یعنی لا غیر متضادات. واجب میکند که حرکات همشون بین متضادات باشه، لا غیر یعنی هیچ حرکتی در غیر متضادات انجام نگیره. ما از اینا نیستیم، ما از این گروه نیستیم، بلکه میگوییم حرکت در جایی است که دو تا شرط حاصل بشه، بل اذا کانت اشیاء و متقابله لا تجتمع معن، کانت تام است، ناقصاً بگیرید متقابلش و خبر بگیرید اشکال نداره. اگر اشیاء متقابل باشند، الان ناقصه معنا کردم، اگر اشیاء متقابل باشند و با هم جمع نشوند، یعنی مبدا و منتها متقابل باشند و هم جمع نشوند، نشوند، حالا متقابل بودن و جمع نشدن اهم از تضاد دیگه، ممکنه دو چیز با هم جمع نشن تضاد رو نداشته باشن، و این قید اول چهار متقابل باشن. قید دوم و سلک شی، یعنی موضوع حرکت، یعنی متحرک، من احد هما الی الاخر یسیرن یسیرن، شی از یکی از این دو متقابل به متقابل دیگر سلوک کند، حرکت کند، یسیرن یسیرن، حرکت نمیگه، میگه سلوک، چون میخواد حرکت رو درست کنه، نمیتونه تو بیان حرکت از حرکت استفاده کنه، یسیرن یسیرن سلوک کند، سمین الشیء متحرکن، اون شیئی که داره سلوک میکند بین این متقابل ها، اون هم سلوک تدریجی، بهش میگو این متحرک، و این کان لا تضاد هناک، ولو هناک یعنی در اون جایی که این، در اون مسافتی که این متحرک داره حرکت میکنه یا این شیء داره حرکت میکنه تضادی وجود نداشته باشه، ولو تضاد وجود نداشته باشه، ولی ما قائل هستیم که حرکت موجوده، پس ما حرکت رو متوقف بر وجود تضاد بین مبدا و منتها نمیبینیم. این جواب اول بود. الا ان الصغیر و الکبیر جواب دومه. عبارت ابن سینا بعد از فنقول اینطور بود، فنقول اما اولا، اما اولا ثانیان میخواد، ثانیانش نمیاد، ثانیانش همین الا ان الصغیر و الکبیره، یعنی این الا ان الصغیر و الکبیر به جای وثانیانه. عرض کردم بارها ابن سینا خیلی مقید نیست که به دنبال اولا ثانیان رو بیاره، ثانیان رو میاره منتها با تعبیر به ثانیان نمیاره، گاهی میگه ثانیان، گاهی میگه ثم، گاهی هم اینطوری میگه که میبینید الا ان الصغیر. و این خب این عادت ابن سیناست، اینم با توجه داشته باشید تا عباراتش راحت‌تر براتون حل بشه. که ایشون مقید نیست که حتما در مقابل اولا ثانیه رو بیاره، مطلب ثانیه رو میاره ولی معنورش نمی کنه به ثانیه، گاهی معنورش میکنه به ثانیه، مگاهی همجور دیگه میاره. خب این اشکال جواب اول بود. از اشکال جواب دوم